شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
قطعی اینترنت، بیخبری از خانه و موج خبرهایی که هر روز درباره ایران منتشر می شود. این روزها زندگی ایرانی های زیادی در خارج از کشور تحت تأثیر این اتفاقات قرار گرفته است. بسیاری از افراد در شرایطی با این وضعیت روبرو هستند که همزمان باید در خانه مراقب کودکشان باشند. اما در روزهای بیخبری از ایران احساس کردن چه عواطفی طبیعی است؟ چگونه از سلامت روانمان محافظت کنیم و چگونه از کودکانمان مراقبت کنیم؟ شیما صادقی، درمانگر کودک و نوجوان در استرالیا، در گفتگویی با اسپیس فارسی در این رابطه توضیح می دهد. این صدای سلامت است. پادکست هایی برای بهزیستی شما، جایی که در آن متخصصان به سوالات و چالش‌هایتان در زمینه‌های پزشکی متنوعی پاسخ می‌دهند و ما شما را از آخرین اخبار سلامت آگاه می‌کنیم. خانم صادقی، خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، تو این روزها که خب با قطعی اینترنت تو ایران مواجهیم و این بیخبری داره به شکل‌های مختلف افراد آزار میده، واقعاً بهترین راه برای مراقبت از سلامت روانمون چیه؟ حس کردن چه احساساتی طبیعیه تو این شرایط و با چه شکلی میشه با اونا روبرو شد؟
خیلی ممنون از دعوت شما. بسیار بسیار شرایط سختیه برای همه ایرانی‌هایی که هم داخل هم خارج از ایران هستن. خیلی شرایط استرس‌زاست و بی نهایت میتونیم بگیم فرای تحمل روانی شاید تک تک ماها باشه. پذیرفتن این عدم قطعیت، عدم بیخبری، این عدم پیشبینی کردن وضعیت موجود به خودی خود میتونه بسیار استرابزا باشه. من فکر میکنم که اولین قدم به دور از کلیشه اگر بخوایم صحبت بکنیم اینه که بپذیریم که شرایط بحرانیه، شرایط استرس‌زاست و این میتونه به شکل‌های مختلفی، با رفتارهای مختلفی، با عواطف مختلفی تو هر کدوم از ماها به شکل منحصر به فردی نمایان بشه. هیچ نسخه‌ای براش نداره. انقدر میتونه واکنش ما متفاوت باشه. میتونه از نادیده گرفتن باشه، میتونه انکار کردن باشه، میتونه خشم زیاد باشه، میتونه به شکل افراطی مهمونی گرفتن و سرصدا کردن باشه. هر کدوم از رفتارهایی که الان انجام میدیم یک رفتار مقابله‌ایه که ما در واقع میخواییم برای بقای خودمون انجام بدیم. من فکر میکنم اول از همه این که بپذیریم شرایط بسیار شرایط بحرانی و استرس‌زاییه برای هممون. دو، قضاوت نکنیم خودمونو، دیگری رو قضاوت نکنیم. سه، تلاش نکنیم که احساسی که داریم رو عوضش بکنیم یا بخوایم لزوماً سرکوبش بکنیم یا بخوایم کسی رو نصیحت بکنیم. رفتارهایی که ما الان به شکل افراطی ممکن الان از خودمون بروز بدیم رفتارهایی که بدن در مواجهه با بحران از خودش نشون میده و کاملاً سیستم بقایی ما رو فعال میکنه. پس قبل از هر نصیحت کردنی، قبل از هر توصیه‌ای یه لحظه مکس کنیم، ببینیم که پذیرشمون چقدره، چقدر میدونیم که داره برایمون چه اتفاقی میفته. همین که بدونیم رفتارهای مثل پرخوری، کمخوابی، کم اشتهایی، عصبی شدن، مصرف بیرویه الکل، ممکنه بعضیا رو به مواد بیارن، ممکنه که هر کدوم از این رفتارها رفتارهایی هست که در واقع ما در مواجهه با این بحران داریم انجام میدیم. اگر اینو بپذیریم، قدم بعدیش راهکارهایی که میتونیم در مقابل با هر کدومش ارائه بدیم.
و این بحث بیخبری دقیقا به چه شکلی روی افراد تأثیر میذاره؟ خب ما میدونیم شاید یه اتفاق دیگه هم که داره میفته اینه که افراد شاید خوابشون کمتر شده، مخصوصا توی استرالیا که خب معمولا اخبار ساعتی اتفاق میفته که وقت خواب افراد اینجا توی استرالیا. این نگاه کردن به اخبار به چه شکلی میتونه رخ بده؟ آیا دوباره باید همه افراد اینو انکار کنن، یا اینکه ایرادی نداره اگه مثلا نصف شب بیدار شن و اخبار رو چک کنن؟ آیا این موضوع طبیعیه؟
ببینید، من فکر میکنم ما هممون در مواجهه با یک ترومای دست جمعی اجتماعی هستیم که قلب هر انسانی رو به درد میاره، فارغ از جهتگیری های سیاسی اجتماعی و جهتگیری های مذهبی ما، باورهای مذهبی ما. در نتیجه این بیخبریه، این عدم قطعیت شرایط میتونه به شدت تروماهای فردی و اجتماعی ما رو هم شدت بده هم زنده کنه. یعنی اگر ما به شکل اگه بخوایم قدیمی تر بریم جلو به این موضوع نگاه کنیم، ما از یک سری سلسله تروماهای فردی، خانوادگی، اجتماعی میایم هر کدوممون. این اتفاق که ما دسترسی نداریم به عزیزانمون در ایران، اخبار موثق و خیلی سخت میتونیم پیدا بکنیم، اینا همشون میتونه تشدید کننده وضعیت روانی ما باشه و اگه خود مراقبتی نکنیم ما رو تا آستانه فروپاشی روانی ببره. در یک پاسخ ساده، بله طبیعیه، طبیعیه که ما واکنش های متفاوت داشته باشیم، طبیعیه که بلند شیم نصف شب اخبار رو نگاه بکنیم. تمام روی صحبت من اینه که برای خودمون این استیتمنت رو بذاریم که قرار نیست توی این وضعیت کامل باشیم، قرار نیست قوی باشیم، قرار نیست بی نقص باشیم، قرار نیست هیچ کدوم از اینا باشیم. اون چه که داریم تو بدنمون تجربه میکنیم، تجربه واقعی ما در مواجهه با تروماه. اون رو ببینیم، رو اون اسم بذاریم، اون رو بپذیریم، با اون آشنا بشیم، با تجربه بدنیمون آشنا بشیم. اگه داریم پرخوری میکنیم، اگه داریم بی‌اشتهایی داریم، اگه نصف شب بیدار میشیم، روش اسم بذاریم، بهش فکر بکنیم و سعی بکنیم در واقع خود تنظیمی بدنی انجام بدیم. چیزی که خیلی دلم میخواد حالا هم توی بخش یک فرد بزرگسال، هم فرد بزرگسال در مقام یک پدر مادر بهش در موردش صحبت بکنم، اینه که این وضعیت بیخبری که شما صحبت کردید به شدت میتونه مولد استرس باشه و قبل از این که ما بخوایم به این فکر بکنیم که این استرس چیه، از کجا میاد، یا برای بچه‌مون چیکار میتونیم بکنیم، برای پارتنرمون میتونیم چیکار بکنیم، قبل از اونها یادمون بیفته که ما یک سیستم تنظیم کننده عصبی هیجانی داریم و اون تنظیم کننده عصبی هیجانی فقط و فقط و فقط بدن ماست. بدن ما راهنمای کاملیه از روح و روانمون که نشانه ها رو به سمت ما در واقع پرتاب میکنه. نشانه های بدنی، اصطلاحا بهش میگیم سایکوسوماتیک، نشانه های روانتنی هستن که از اونجایی که ما روانمون یک ارگان مشخصی نداره که بگیم که این عضو داره به درد میاد برای اینکه روان من داره اذیت میشه، میتونه در بدن هر انسانی یک رفلکشنی داشته باشه و بدن ما میتونه سورس بسیار مهمی باشه برای اینکه ما بتونیم اونجا یک تنظیم هیجانی عصبی رو انجام بدیم. میخواین که بیشتر راجع به ارتباط والدین توی این قضیه با بچه‌هاشون صحبت
دقیقا
کنم؟
همینجا میخواستم اینو بپرسم که مرحله بعدی، حالا بعد از اینکه از خودمون گذشتیم، درباره والدین و کودکان. خب خیلی از کودکان شاید اصلا نسل دوم باشن، خیلی شاید درک نکنن اون اتفاقی که داره میفته. به چه شکلی ما باید مراقب فرزندانمون باشیم تو این شرایط؟
مرسی از این سوال. من میخوام یه خورده دور از کلیشه های رایج جواب این سوال رو بدم، به خاطر اینکه فکر میکنم که منابعی که الان در دست والدین هست، دیگه هممون میدونیم که قرار نیست چیزی رو پنهان بکنیم، قرار نیست حواس بچه‌هامون رو پرت بکنیم، قرار نیست گولشون بزنیم که اتفاقی نیفتاده. دیگه هممون توی سال 2026 نسبت به این قضیه اتفاق نظر داریم که قرار نیست چیزی رو پنهان کنیم. اما من میخوام از والدین یه خواهشی بکنم و اون اینه که بیشتر از اینکه کلام ما، حرفای ما، کلمه های ما تأثیر بذاره رو بچه های ما، اون سیستم هیجانی عصبی ماست که اثر گذاره. بدن ما با کودک صحبت میکنه. والدین غیر از اینکه قرار مراقب بچه هاشون باشن، قرار تنظیم کننده سیستم هیجانی عصبی بچه هاشون باشن. این بزرگترین مسئولیت روانی والدینه که بتونه کودکش رو تنظیم روانی بکنه. خب من توصیه‌ام اینه که اول از همه به جای اینکه ما بیایم توضیح بدیم، به این فکر کنیم که چقدر توضیح بدیم، تا کجا توضیح بدیم، اول همونجوری گفتم به خودمون نگاه کنیم، در پی خود تنظیمی خودمون باشیم. به خاطر اینکه ما قراره در نهایت حقیقت رو بگیم با دوزی که برای کودک قابل تحمله. اما من میخوام تأکید کنم وظیفه والدین از بین بردن ترس و وحشت نیست. وظیفه والدین از بین بردن استراب نیست. وظیفه والدین تحمل و تاب‌آوری استراب و ترسه. ما قراره به بچه هامون این پیام رو بدیم که همین که می ترسی ولی از ترست فرار نمی کنی کافیه. وقتی که بچه ها می ترسن و این ترس غالباً نه فقط با کلام ما منتقل بشه، با بدن ما، با تیکایی که می گیریم، ممکنه با روشن کردن سیگارهای پی در پی، ممکنه با پرحرفی، با بحثایی که تو خونه انجام میشه. وقتی که بچه می ترسه و این ترس بهش منتقل میشه، اینجا ما احتیاج نداریم واقعاً بهش توضیح بدیم در سطح کلامی. بیش از هر چیزی احتیاج داره که بچه نگه داشته بشه، به قول معروف هولد بشه. و این هولد شدن، نگه داشته شدن روانی به وسیله آغوش، محبت کلامی، تون صدا و حضور معنادار عاطفی والدین صورت میگیره. ببینید، من خیلی دلم میخواد که با تاکید زیاد روی این قضیه وایسم که ترس به خودی خود آسیبزا نیست. تنها موندن بچه، تنها موندن کودک با ترسه که اونو زخمی میکنه. پس من والد نترسم از این که اتفاق مصیبت باری افتاده. من پیامی که به بچه‌م میخوام بدم اینه که یه اتفاقی افتاده، حالا با توجه به سنش، با توجه به ظرفیت روانی بچه‌م بهش یه تایتل میدم. مثلا تو ایران بزرگترها با هم دعوا کردن، تو ایران داره اتفاقای بدی میفته، هممون ناراحتیم، هممون غمگینیم. من نمیخوامش بگم من غمگین نیستم، نمیترسم. ماما منم ترسیدم، منم خیلی ترسیدم. ولی قرار نیست که بچه‌ام با اون ترس تنها بذارم. در واقع به ترس بچه‌ام میپیوندم، به استراب بچه‌ام میپیوندم. و من سوالم از همه کسایی که ممکنه این مصاحبه رو بخونن یا گوش بدن اینه که یک لحظه از خودتون بپرسید آیا شما به عنوان والد این ظرفیت رو دارید که به ترس و استراب و خشم بچه‌تون بپیوندید، یا همیشه در پی این هستید که ابتدا به ساکن چه راهکاری داشته باشم، 4 تا راهکار داشته باشم که وقتی بچه‌م ترسید اینا رو بگم ترسش رو کم کنم. اصلا قرار نیست ترسش رو کم کنی، میخوای به ترسش بپیوندی، همراهیش بکنی. این شکلیه که بچه‌ها رفته رفته ظرفیت روانی پیدا میکنن. این یه چیزی بود که خیلی دلم میخواست روش بیستم، که ما به قول معروف اگه بخوایم یه جمله از این حرفا بکشیم بیرون اینه که هر احساسی که بچه‌م داره، هر احساسی در هر طیفی، در هر دایره‌ای، با هر شدت و حدتی، وظیفه من والد سالم اینه که به اون بپیوندم و بخشی از اون احساس بشم. این تنها راهیه که شما میتونید فرزندتون رو تنظیم بکنید. من خواهشم اینه که فراموش کنید راهکارهای روانشناسی زرد توی منابع خبری مختلف، 5 تا راهکار، 4 تا راهکار، برای اینکه هر کودکی از هر داینامیکی و خانواده‌ای که میاد راهکار منحصر به فرد خودش رو داره. اما این جمله، جمله‌ای که شما بر اساس نیاز کودکت و بر اساس ظرفیت‌های روانی خودت به عنوان والد میتونی نسخه‌ای که برای بچت کار میکنه رو بپیچی، اینکه به احساس کودکم میپیوندم به جای اینکه در مقابلش قرار بگیرم. اگه موافق باشین راجع به علامت ها هم صحبت بکنیم توی بچه ها.
همین دقیقاً از چه موقعی چه علامتهایی نشون میده که شرایط داره به شرایط خطرناکی میره و باید یک اقدام دیگه ای انجام داد؟
بله، به عنوان والدین خیلی خیلی همیشه باید هوشیار باشیم که علامتهای استرابی رو تفکیک بدیم از ویژگی‌های شخصیتی و خلق و خویی بچه‌مون. یه سری از ویژگی‌های بچه‌ها ژنتیکه، بعضیش خلق و خویه، بعضیاشون هم در ارتباط با خانواده و محیط خانواده شکل میگیره و یا شدت و حدت میگیره. اما گاهی علامت استرابی در واقع چیزایی که ما میگیم به عنوان سیمتوم نشانه در نظر میگیریم مقطعی هستن و شدت بالایی دارن. مثلا کودکی که مشکل تمرکز نداشته، مدرسه میره میاد، مسئله جدی نداره، یهو ما میبینیم که توی یک ساعتهایی از روز بیش فعاله، بیش از حد اکتیوه، بیش از حد پرخوره، بیش از حد داره پرخاشگری میکنه، بیش از حد نق میزنه یا حتی قلدری میکنه. بچه‌ای که هیچ وقت تجربهشو نداشته، چه تو خونه، چه تو مدرسه، تو مهد کودک یا محیط های اجتماعی، شروع به قلدری کردن میکنه. ببینید، قبل از این که دوباره تاکید میکنم در مقابل این ویژگی ها قرار بگیریم، یادمون باشه والدین عزیز که اینها نشانه بقاست، یک واکنش دفاعی، یک مکانیسم دفاعی ذهن و مغز برای اینکه بتونه شرایط موجود رو ازش عبور بکنه. اینا نباید نادیده گرفته بشه. در این حال نباید از کودک کامل گرفته بشه. اگه یه بچه در شرایطی که استرابش خیلی بالاست ولی ظرفیت روانیشو نداره که آرتیکولیت کنه، به زبون بیاره که من الان خیلی غمگین و عصبی و افسردم، احساس ناامنی میکنم چون پدر مادرم غمگین و مضطربن، چون این ظرفیت در بچه وجود نداره، به شکل پرخاش خودشو نشون میده، به شکل پرت کردن وسایل نشون میده. من قرار نیست اینو در لحظه از بچه‌م بگیرم، بهش احتیاج داره، اجازه بدید خودش رو اکسپرس بکنه، اجازه بدید خودش رو بیان بکنه. اما راهکار چیه؟ چون قرار نیستش که یک رفتار منفی تبدیل بشه به یک رفتار نرمال و عادی شده. راهکار ما درمانگرا چیزیه که خیلی به نظر ساده میاد، ولی به نظر من مقدس‌ترین، محکم‌ترین و علمی‌ترین روش برخورد با کودکه، و اون بازی کردن با حضور معنادار والدینه. بازی کردن در شرایطی که بدن والدین درگیره. وقتی میگم بدن، ما باید یاد بگیریم با بچه هامون رابطه بدن با بدن داشته باشیم، قبل از این که رابطه کلام با کلام داشته باشیم. برای اینکه اول حرفام گفتم بچه ها با بدن ما ارتباط میگیرن، کما اینکه اولین ارتباط بشر، اولین ارتباط نوزاد با مادر بدن به بدنه، و این ارتباط حفظ میشه، فقط دیده نمیشه، گفته نمیشه. ما بخش زیادی از اطلاعاتی که به هم دیگه میدیم و داریم با بدنمون میدیم. راهکاری که توی این شرایط میتونه معجزه کنه، در همه شرایط معجزه بکنه و اویدنس بیسد، راجبش ریسرچ شده، تحقیق شده و روانکاوها و روانشناسهای معاصر با بک‌گراندهای قوی روش اتفاق نظر دارن، فارغ از هر تئوریتیکال اپروچی که دارن، اینه که بازی با حضور معنادار والدین. و دوست دارم اینجا تاکید کنم که کودک به والد بی نقص احتیاج نداره، کودک به والد قوی، همیشه قوی احتیاج نداره، کودک به یک والد قابل اتکا نیاز داره، کودک به والدی احتیاج داره که در شرایط غیر قابل پیشبینی مثل الان، در شرایط بحرانی مثل الان، والدینی داشته باشه که قابل اعتماد باشه. میدونیم والد قابل اعتماد یعنی چی؟ یعنی من همیشه بتونم باهاش بازی کنم، هر لحظه، هر وقت ازش خواستم. وقتی بچه ها میگن مامان بابا بیا با هم بازی کن، این یک دعوتنامه بزرگ به جهان روانی کودک، یعنی بیا تو جهان من وارد شد، در رو برات باز کردم، دارم دعوتت میکنم، بیا کمکم کن. و تو اون بازی اگه گوشیمو بذارم کنار، اگه فکرمو بیارم تو اون لحظه، حضورمو معنادار بکنم با بدنی که با بدن بچه‌م در ارتباطه، اونجا معجزه درمان اتفاق میفته. همونطور که ما تو درمان فردی در زوج درمانی، در خانواده درمانی معتقدیم که درمان واقعی رابطه ایه که فرو نمیریزه. شما هر چی تو اتاق درمان به درمانگرت از هر درد و زخمی حرف بزنی، با هر احساس و قضاوتی حرف بزنی، قراره که اون رابطه فرو نریزه. پس اگر دنبال اینید که یک کار سالم شفابخش تو رابطه با بچه‌تون توی این شرایط جنگ، توی شرایط بحرانی، توی شرایطی که اخبار میاد و ما هیچ دسترسی به عزیزانمون نداریم و بسیار بسیار اضطراب‌زاه، باید جوری رفتار بکنیم که رابطه ما با کودکمون از هم فرو نپاشه. من دلم میخواد که بگم اخبار خوندن والدین توی خونه، چک کردن دائم موبایل، تلویزیون چک کردن، دائما راجع به اینا صحبت کردن بسیار بسیار طبیعیه، ولی به شرطی که مانع پاره شدن پیوند روانی شما، عاطفی شما با فرزندتون نشه. شما میتونید کامل نباشید، میتونید قوی نباشید، شجاع نباشید، میتونید افسرده و مضطرب و غمگین و خسته باشید، ولی باید برای بچه‌تون حضور داشته باشید.
خیلی ممنونم خانم صادقی برای وقتی که برای اسپیس فارسی گذاشتید.
خواهش میکنم.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.